ساعت 12:30 است. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما خیز پنجم کرونا به هر حال کشور ما رو با تمام نکاتی که عزیزان مسئول گفتن به هر حال در بر گرفته و به گفته اساتید این خیز پنجم به شدت داره در کشور جولان میده. گونه دلتا و گونه‌ای که بسیار سهمگین هم هست از پیک‌های قبلی هم پیش بینی کردن که خیلی شاید شدیدتر باشه و گفتن که باید سیاستگزاران سکون جمعیت و قرنطینه سازی شهرها رو به صورت جدی برقرار کنند و فقط به اعمال جریمه بسنده نکنند تا گردش ویروس کمتر بشه. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با چهره ناماشنای این روزهای کشورمون، جناب آقای دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت، وقتتون بخیر.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کردید.
خیلی سپاسگزارم به شما و همکاران صدیق و زحمتکشتون در عرصه بهداشت و درمان، خدا قوت عرض میکنیم. آقای دکتر از این سویه جدید بگید برامون، این سویه دلتا چه ویژگی هایی داره؟
همچی که مستحضر هستید در از این لحظه که با هم صحبت میکنیم، اکثریت غریب اتفاق استانهای کشور با سویه دلتای ویروس کرونا آلوده شدن و سویه غالب در کشور ما در حال حاضر سویه دلتا. سویه دلتا هم سویه کرونای هندی است که شاید حدود نزدیک 2.5-3 ماه پیش از صفحات جنوبی کشور، استان هرمزگان، بعد استان بلوچستان شروع شد، بعد استانهای مرکزی رو گرفت. الان که خدمت میگم عمده شهرهای قرمز و نارنجی ما موارد جدا شده سویه دلتا هستن و یه عجیب غریبی های خاصی داره که مردم هم بسیار متعجب شدن. یکی این که خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه منتقل میشه، قدرت سرایت پذیریش بالاترین قدرت سرایت پذیری در ویروس های کرونا و وریانت های اون.
بله،
یعنی ما دیگه از این سرعت بالاتر نداریم، میشه گفت که به جت میرسه از یه فرد به فرد دیگه. وقتی وارد یه خانواده شد اعضای خانواده بالمال همه میگیرن، حالا بعضی وقتا از خانواده هم اون طرف‌تر میره، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، عمو، دایی رو هم میگیره. برخلاف ویروس‌های وریانت‌های قبلی که ما میگفتیم بچه‌ها یا نمیگیرن یا اگه بگیرن خفیفه، بچه‌ها نسبت به گونه‌های قبلی و نوجوانان بیشتر گرفتار میشن و جالب مشخص شده است که بچه‌ها خودشون یکی از عوامل عمده انتقال بیماری از یه فرد به فرد دیگه محسوب میشن، به خصوص بچه کوچک شیرخوار باشه از بغل پدر به عمه، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، راحت میتونه بیماری رو بین اون منتقل کنه.
بله خب واقعا این اتفاق هم هست که واقعا بچه های شیرخوار رو به ویژه کسی خیلی رعایت نمی کنه که حالا فاصله اجتماعی رعایت بکنه و اینهایی و این خیلی خطرناک هست. این نکته جالبی بود اشاره فرمودید. بله،
نکته دیگه اینه که خب چون سرایت پذیری خیلی بالاتری داره، افراد جدید بیشتر رو گرفتار میکنه. الان که با هم صحبت میکنیم بالاترین میزان بستری بیماران کرونایی در استان تهران در همین الان اتفاق افتاده. بالای 8000 بستری در استان تهران فقط ما داریم و دو سه روز پیش بالا تعداد مرگ و میر ما 92 نفر در فقط استان تهران. این نشون میده که خب یه عده‌ای هم از این افراد نیاز به بستری در ICU پیدا میکنن و بالمال ممکن از این بیماری فوت بکنن.
بله،
و اینها تمام به ما میگه که با یک مخمصه خیلی جدی رو هستیم به نام ویروس دلتا که باید حتما تمهیدات رو برای کم کردن زنجیره انتقال در این وانفسای در واقع گرمای تابستان و در واقع تعطیلی هایی که اتفاق افتاده است انجام بدیم، وگرنه وضعمون روز روز ممکن از این بدتر.
آقای دکتر، کارشناسا معتقدن که دولت باید محدودیت‌های پیشگیرانه بیشتری رو برای کنترل کرونا اعمال کنه و مردم رو وادار کنه به نوعی که این شرایط بهداشت اجتماعی رو رعایت بکنن. شرایط فعلی هم خب محدودیت‌ها برقرار شده و حالا به هر حال می‌بینید که استان تهران و البرز 6 روز تعطیل شده و حالا من اینجا یه پرانتز هم باز بکنم، برخی از هموطنان ما متأسفانه از این فرصت برای مسافرت دارن استفاده می‌کنن. اولا که حالا جناب سرهنگ امیدوار هم اشاره فرمودن که است، به هیچ وجه حتی اگر مجوزی هم صادر شده باشه اون رو ابطال کردن و به هیچ وجه اجازه تردد بین استانی رو بین استانهای قرمز نمیدن. شما بفرمایید آقای دکتر که دولت بیشتر از این چیکار باید بکنه و نقش ملت رو هم اگر توصیه‌ای دارید برای مردم بفرمایید.
ببینید یکی که مردم واقعا مردم خسته شدن 13 ماه وسط این رعایت پروتکل ها در خانماندان ها و عدم شرکت در مهمونی ها و نمیدونم پس مسافرت نرفتن ها، این مقداری حوصله مردم رو تاب کرد.
بله
این وصل مسلم است. از اون طرف خب اعمال محدودیت ها با رعایت ضوابط خاصی داره انجام میشه تو مملکت، ولی شما ببینید بعد نظارتی خیلی ضعیف عمل میکنه. خب مثال میزنم، مثلا من امروز الان با اینکه روز تعطیل شهر تهران از اون تا محل بیمارستان که الان دارم پیش کار میکنم میومدم، واقعا ترافیکی رو که در سمت شهر میدیدم بی نظیر بود. واقعا
خیلی تغییری با روزهای عادی نکرده. بله
مثلا بیشتر شده بود به نظر من، یعنی به نظر من ترافیک شلوغتر بود.
بله
و این نشون میده که وقت از این فرصت تعطیلی استفاده میکنن، یه دیدی دو بازدیدها رو ممکنه راه بندازن، یک مسافرتایی که وزد انجام ندن میرن سراغش، کاره عقب موندهش من انجام میدن و خدمت شما از کنم سلی رحم میکنن میرن این طرف این طرف، و به نظر میاد اینها همه میتونه باعث در واقع قطع، باعث عدم قطع زنجیره انتقال شه. زنجیره انتقال به وفور داره نمایان میشه. شما این اصلا شهر تهران که الان من از دارم با شما صحبت میکنم اصلا به صد شهر تعطیل نیست، اصلا بوی تعطیلی نمیده. خب
بله
این نشون میده که اون قوانین گذاشته شده اصلا بعد نظارت کار نمیده.
واقعا نکته که شما میگید درست، ما حالا امروز رو خیلی من فقط ترافیک رو دیدم، ولی در روزهای قبل که برخی از اصناف مثلا رده های 2 و 3 و 4 تعطیل بودن، ما نگاه میکنیم تمام مغازه ها باز هستند و مردم دارن به روال عادی انگار که این باورپذیریه دیگه، این واقعیت رو شاید باور نکردن مردم که این بیماری چقدر ممکنه سرایتش خطرناک باشه، به ویژه حالا این سویه دلتا.
بله ولی از اون طرف هم یه چیز دیگه هست، اون آقای بقال و قصاب و برزد کسی که مکانیک و فلان نه میگن آقا جون ما تنامه مره که بیاد اجاره خونه اونو بدیم، زرخونون زن بچه همونو بدیم، همین کاری که داریم انجام بدیم، دولت چه چیزی بیتونه ما بده که اگه ما در مغازه همونو ببندیم؟ بعد از اون طرف هم خب محدودیت های دولت میشنه که واقعا جبران خسارت های عزیزانی که در کارهای سنوف مختلف خدماتی هستن به نظر میاد خیلی مشکل باشه.
توی این ماجرا آقای دکتر در ستاد ملی کرونا آیا تدبیری اندیشیده نشده که واقعا یه اتفاقی بیفته؟ به هر حال این ماجرا هی داره الان همین الان که ما دیروز داشتیم صحبت میکردیم حتی مثلا راجع به سویه یعنی خیزش 5/6 هم داشتن هشدار میدادن.
ببینید در واقع 10 کمیته داره، کمیته ستاد ملی کرونا، یکیش کمیته علمی که ما هستیم.
بله.
ما اصلا در مورد کارهای اجرایی تصمیم گیری نمی کنیم. ما مثلا در مورد فلان دارو میخواد بیاد یا مثلا میگن و مثلا میخواییم محدودیت ها رو چیکار بکنیم، ما عامل مجری نیستیم، ما پیشنهاد میدیم، بعد پیشنهادات ما میره سطح بالا و یه دهشون قبول میشه یه دهشون هم با مخالفت قبول میشه. من منظورم که در سطح ما بازوی اجرایی نیستیم که شما فکر کنیم مثلا ما نشستیم اونجا تعیین کنیم که امروز مثلا چیکار کنیم فردا باید چیکار کنیم. ما مشکلات عدیده‌ای در زمینه درمان بهداشت پیشگیری کووید وجود داره که اونها رو اگه بتونیم تازه یک به عنوان مشاور خوب عمل بکنیم خیلی کار کرد.
بله
کار خیلی سخت‌تر از اون است که شنوالی و من فکر می‌کنم. ببینید الان کشورهای مثل کشور ایتالیا، مثل کشور فرانسه، مثل کشور آلمان بعد از شیوع در واقع کرونا دلتا محدودیتشون دوباره برگردوندن، خیلی از کارها رو در واقع به صورت لاک‌داون درآوردن، نشون میده که حائز اهمیت است. دیشب من تو اخبار شنیدم که در کشور اندونزی 1000 نفر در نتیجه سویه دلتا فوت کردن در یک روز.
بله خیلی بله خیلی خطرناکه این ماجرا و باید رعایت کرد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مردانی عزیز از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردین. یک بار دیگه خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و جامعه پزشکی ما. شما می‌فرمایید که 18 19 ماه هست که مردم دیگه خسته شدن، ولی واقعا جامعه پزشکی ما در خط مقدم مبارزه با کرونا ایستاده و خستگی ناپذیر دارن کار انجام میدن. خدا بهتون قوت بده ان شاءالله که مردم هم همیشه قدردان شما باشن. خیلی سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. معاون وزارت نیرو و مدیر عامل آپوا از تخصیص بیش از 250 میلیارد تومان اعتبار مالی فوری برای رفع مشکلات استان خوزستان خبر داد. قاسم نقی‌زاده خامسی در خصوص آخرین اقدامات و عملکردهای آبی در استان خوزستان افزود، جمعه اخیر به اتفاق نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه و همینطور نماینده دادستان کشور و نماینده سازمان برنامه و بودجه راهی خوزستان شدیم و پس از جلسه مفصل مشکلات موجود در این استان رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و نتیجه آن شد که اعتبارات فوری برای این استان در نظر می‌گیریم. سعد الحریری اخیراً بعد از 9 ماه انصراف خودش را از تشکیل کابینه جدید لبنان اعلام کرد. در پی انصراف سعد الحریری، ریاست جمهوری لبنان طی بیانیه روز دوشنبه 4 مرداد ماه رو به عنوان زمان رایزنی‌ها برای معرفی نخست وزیر مکلف این کشور اعلام کرد. در این باره می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه‌ای که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای تقوی‌نیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک و تهنیت عرض میکنم برای رسیدن عید سعید قربان رو.
بسیار سپاسگزارم، ما هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آقای تقوی‌نیا، احتمالات برای گزینه نخست وزیری لبنان بعد از سعد حریری چیست و گمانه‌زنی ها به کدام سمت میل داره؟
ببینید، وضعیت لبنان اصلا وضعیت مثبتی نیست، یعنی پول ملی، ارزش پول ملی به شدت دچار سقوط شده، کشورهای غربی تحریم ها رو بسیار شدید کردن و قصد باج‌خواهی و تحمیل منویات خودشون رو بر مردم لبنان دارن و خانم دروتیشیا سفیر رقیه آمریکا در لبنان به صراحت اعلام کرد که هدف از این تحریم ها این هست که مردم لبنان خسته بشن و از حزب الله دست بکشن. لذا گزینه اونها آقای حریری بود و شروطی رو هم تعیین کرده بودن، یعنی میگفتند که آقای حریری باید در انتخاب وزرای خودش برخلاف نظر پارلمان عمل بکنه و خب گروه های اکثریت پارلمانی با ایشون مخالفت کردن، رئیس جمهور هم خواسته های غیر معقول آقای حریری در خصوص وزرای کابینه رو نپذیرفتن و آقای حریری انصراف دادن. در حال حاضر اگر بخواد عرف سیاسی رعایت بشه باید بار دیگر گروه های اهل سنت، گروه های پارلمانی دعوت بشن و با اونها مشورت بشه و گزینه رو معرفی بکنن. ولی اگر نخوان عرف رعایت کنن مثل قضیه آقای حسان‌دیا پیش میاد که بدون توجه به نظر اهل سنت، اکثریت اهل سنت پارلمان، خب آقای حسان دیاب رو معرفی کردن که البته مشخص شد این شیوه جواب نمیده و سید حسن نصرالله هم از همون ابتدا گفته بود که باید نظر اکثریت اهل سنت تامین بشه. در حال حاضر گزینه‌های مختلفی مطرح میشه، اما تو رسانه‌های لبنان من بررسی میکردم بعضی از رسانه‌ها از آقای تمام سلام نخست وزیر اسبق که یک فرد مستقلی هست، البته در ائتلاف با جریان المستقبل هست، نام میبرن و فعلا ایشون محتمل ترین گزینه است. منتها نکته اصلی اینجاست که وضعیت اقتصادی و سیاسی لبنان بدونه ای هست که هر کسی حاضر نیست دیگه در این شرایط اوضاع رو تحویل بگیره و کار بسیار سخت هست.
آقای تقوی‌نیا، ما شاهد این بودیم در طول این مدت گذشته، حالا بیش از یک سال گذشته، دخالت‌های خیلی زیادی از جانب کشورهای خارجی اتفاق افتاد. از اون اتفاقی که در مورد اون رفتن سعد حریری به عربستان و اون اتفاقاتی که در مورد خانواده حریری اتفاق افتاد و بعد هم حالا دخالت‌هایی که فرانسه انجام میده که حالا مدعی است که این کشور به هر حال مستعمره ما بوده و قص الهازا و حالا شرایطی هم که شما دارید می‌فرمایید که آمریکا در مجموعه لبنان داره انجام میده، چه دولت ها و گروه هایی رو شما به نظر شما مسئول واقعی بحران های لبنان هستن و این بحران سیاسی لبنان به کدام سمت داره میره؟
ببینید ریشه اصلی بحران لبنان مرز داشتن این کشور برای فلسطین اشغالی هست و اهمیتی که این کشور برای امنیت رژیم صهیونیستی داره و کشورهای غربی هم که متحد رژیم صهیونیستی هستند به دنبال این هستند که شرایط این کشور رو به گونه‌ای ببرن که تسلیم محض اونها و همچنین متحدشون رژیم صهیونیستی باشه. و مقاومت اسلامی لبنان، این نیروی قدرتمند و بابرکت که توانست خاک لبنان، جنوب لبنان رو از لوس وجود اشغالگران پاک بکنه، روز به روز در حال قدرتمندتر شدن هست و همین قدرتمند شدن اسرائیل و حامیان غربیش رو و همچنین حامیان منطقه ایش رو در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو به تکاپو واداشته تا با فشار بر لبنان مردم رو از گزینه مقاومت منصرف کنن که البته مردم لبنان تا کنون مقاومت کردن. در داخل لبنان هم عده‌ای از گروه های سیاسی متحد این کشورها هستند و پس دارن که با اهرم فشار بر معیشت لبنان بیان و در راستای خلع سلاح حزب الله بکوشن. بنابراین من مشکل اصلی لبنان رو دست‌اندازی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و آرزوی اونها برای تسلیم لبنان میدونم و از داخل لبنان هم گروه هایی با اونها همکاری میکنن، ولی مردم لبنان با توجه به این که نتیجه و ثمره مقاومت رو در سالهای گذشته دیدن، تا کنون در برابر خواسته اونها مقاومت کردن و اجازه ندادن که سلاح مقاومت که عروس خاورمیانه رو پاسداری کرده، محافظت کرده، از دستان اونها خارج بشه. بنابراین من معتقد هستم که کشورهای آمریکا، فرانسه، کشورهای حاشیه خلیج فارس که رسماً دیگه بعضیشون با اسرائیل رابطه برقرار کردن و متحد این رژیم جعلی شدن، مسئول اصلی اتفاقات لبنان هستند و البته از داخل لبنان هم افرادی با اونا همکاری کردن. برای مثال آقای ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، 40 میلیارد دلار از دارایی‌های لبنان رو به خارج و اروپا منتقل کرد و الان اروپایی‌ها در این بحران‌های اقتصادی به بهانه تحریم حاضر به پس دادن این پول ها نیستن و بانک مرکزی لبنان تنها حدود 3 میلیارد دلار 2 تا 3 میلیارد دلار موجودی داره و همین باعث سقوط جدی ارزش پول لبنان شده و در نتیجه من اعتقادم بر این هستش که خیانت های داخلی، همکاری با کشورهای متخاصم و همچنین تلاش ها و دست اندازی های غربی ها عامل اصلی اتفاقات امروز لبنان هست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تقوینی ها از این که با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا تقوینی ها، کارشناس مسائل منطقه. ساعت 12:51 از شنوندگان عزیز، شما همچنان با ما همراه بودید هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. تمنا میکنم نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 301035 با همکاران من در میون بگذارید. اما نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی تلاش های خودش رو برای همراه کردن وزیر جنگ این رژیم در راستای سرنگونی کابینه فعلی اسرائیل داره ادامه میده، موضوعی که قرار هست درباره اون گفتگو بکنم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا. آقای آجرلو سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض بخیرم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اتفاقاتی که داره در حقیقت به وسیله آقای نتانیاهو در رژیم صهیونیستی میفته، گفته میشه که ایشون قصد داره که مسیر جدیدی رو باز بکنه و این سیاست‌ها خشم و تلاش به هر حال آدم‌هایی رو در وضعیت فعلی در رژیم صهیونیستی برانگیخته که نمیخوان بگذارن که آقای نتانیاهو به قدرت برگرده و ایشون هم حرکت‌های ایزایی و تقابلی رو داره انجام میده. وضعیت چگونه است در فعلا در رژیم صهیونیستی و شما آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب همونطور که میدونیم بعد از انتخابات اخیر تقریبا با محوریت مقابله با تجدید نخست وزیری آقای نتانیاهو یک دولتی در رژیم تشکیل شد، کابینه‌ای تشکیل شد که به ریاست آقای بنت، نفتالی بنت و همچنین با مشارکت آقای یاری لاپید. اما به نظر من خب این تقریبا دولت ائتلافی، دولت ائتلافی چند لایه با ایدئولوژی مختلف هستش. آقای نتانیاهو در تلاش هستش از این شکاف هایی که در این دولت به شدت پررنگ هست استفاده کنه. آخرین ترفندی که بالاخره در چند روز اخیر داشته این بوده که با آقای بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده که با احزاب راستگرا با پذیرش 2 سال نخست وزیر ابتدا و بعد از اون دوباره بازگشت آقای نتانیاهو به این کابینه بپیوند، یعنی کابینه جدیدی تشکیل بدن و دولت فعلی رو ساقط کنن. البته قبلا هم تلاش‌های دیگه‌ای داشت از این که در روز رأی‌گیری با رأی‌گیری کابینه هم همینطور سعی کرد با تأخیر انداختن و همینطور جذب یک نفر از حزب یامینا، عضو حزبی که نخست وزیر فعلی آقای بنت در اون هستش، میخواست این اقدام رو انجام بده. به نظر میرسه تا زمانی که تهدید بازگشت قدرت آقای نتانیاهو وجود داشته باشه این کابینه فعلی دوام خواهد داشت، ولی اگر این پیشنهاد اخیری به نوعی بازگشت آقای نتانیاهو حداقل 2 سال تاخیر میندازه، اینا خطراتی هست که پیش روی این کابینه هستش. اما اون چیزی که ما میبینیم در وضعیت سیاسی داخلی رژیم این هستش که رژیم صهیونیستی با یک بنبست سیاسی جدی روبرو شده، به طوری که در این بن‌بست سیاسی نتونسته یک کابینه مقتدر تشکیل بده و این کابینه هر لحظه احتمال داره دچار سقوط بشه. حتی اگه آقای نتانیاهو موفق بشه کابینه رو ساقط کنه، کابینه ای که حتی خودش هم تشکیل بده، اون کابینه هم یک کابینه دوامداری نخواهد بود و این وضعیتی است که رژیم سنسی الان با سودر است. البته این یه مقدار ریشه در بساط داخل داره، ولی بخش عمده اون در بحثی هستش که این رژیم در بحث امنیتی نتونسته یک افرادی رو در این چند ساله نشون بدن که بتونن امنیت رژیم سنسی رو تقریبا حفظ کنن و همین مسئله امنیتی تقریبا رژیم سنسی دوچار بحران داخلی هم کرده.
آقای آجرلو، به اعتقاد شما سریع‌ترین راهکاری که میتونن بیاندیشن برای خروج از این بنبست سیاسی چیست؟ آیا واقعا به همین وضعیتی که شما فرمودید که حالا این دو سال قرار بدن و بعد حالا نتانیاهو مجددا به سر قدرت بیاد، واقعا این اتفاق محتمل تر هست یا اینکه تصور میکنید که اتفاق دیگری رقم خواهد خورد؟
واقعیت اینه که فعلا آقای نفتالی بنت تقریبا با هم با شراکت آقای یارلاپید وزیر امور خارجه رژیم تونستن تقریبا بعضی از بحرانایی که آقای نتانیاهو ایجاد بکنن رو طبعا پشت سر بذارن، ولی مسئله این هستش که همچنان کابینه به شدت متزلزله و به نظر چشم انداز روشنی برای تداوم نیستش و به نظر میرسه اگر این وضعیت پیدا کنه ما شاید تا آخر سال کابینه آقای بنت سقوط کنه. حالا اینکه آقای نتانیاهو بتونه کابینه رو تشکیل بده یا کس دیگه ای بتونه تشکیل بده، این در حاله از ابهام، ولی اون چیزی که پیش رو هست به نظر میرسه بعد از 4 انتخابات پی در پی در 2 سال اخیر ما شاهد انتخابات جدیدی هم باید باشیم.
آقای آجرلو، این بحران سیاسی که حالا شما با دقت هم تبیین فرمودید که در رژیم صهیونیستی باش دست به گریبان هست، چه تأثیری میتونه روی ارتباطات خارجی این رژیم بگذاره؟ به هر حال ما شاهد هستیم که برخی از کشورهای بیشتر کشورهای منطقه مثل امارات و اینها سعی کردن که حالا از طریقی روابط خودشون رو عیان‌تر بکنن با رژیم صهیونیستی و این حالا بحران سیاسی و بنبست سیاسی که در این رژیم اتفاق افتاد ممکن هست تأثیری روی ارتباطات خارجی بگذاره یا بازیگران دیگری دخالت خواهند کرد و این فضا رو مدیریت میکنن؟
خب ما در بحث آشکارسازی و آتیسازی روابط بین برخی از کشورهای عربی منطقه و رژیم سنسی دو طرف داریم. یک طرف که متاسفانه طرف عربی است که راه خودشو به این صورت و این خیانت رو به جهان اسلام انتخاب کرده و اون راه رو داره ادامه میده که اون خب یک تحلیل دیگه ای داره. اما در داخل رژیم آن چیزی که رژیم تقریبا روی اون تقریبا توافق دارن که برای مشروع سازی رژیم اقدامی انجام بدن و کشورهای منطقه روابط خودشون رو علنی و آشکار کنن وجود داره. اما بحث مسئله که اینجا وجود داره این هستش که دولت‌های عربی هم حاضرن با دولتی در با کابینه‌ای در رژیم سنسین روند و پیش ببرن که کابینه‌ای تقریبا دوامدار و باثبات باشه. نتانیاهو با توجه به اینکه تقریبا 11 سال نخست وزیر رژیم رو در بر عهده داشت این تقریبا این پیامو داده بود. به نظر میرسه با توجه به فرآیند جدید یه مقدار این روندها و مشکل روبرو میشه، به خصوص که آقای اون طرفی هم که به نوعی واسطه هستش ایالات متحده آمریکا
بله.
تلاش کرده در پرونده منطقه یه مقداری از آقای ترامپ حضور کمرنگتری رو تو منطقه داشته باشه. بله.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای آجرلو از اینکه با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. ان شاءالله که مواظب سلامتیتون باشید در این روزهای سخت کرونایی و رعایت فاصله‌های اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی رو هم از یاد نبرید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
پخش دعای حضرت امام حسین علیه السلام در روز عرفه از شبکه‌های رادیویی ایران، معارف، قرآن، تهران، گفتگو و فرهنگ.